شب بخیر. در ابتدا میخوام یه سوالی که پیش اومده و این را در بدینی در ارز پرسیدن با شما مطرح کنم، ببینم نظرتون چیه. یه توریستی از هواپیما پیاده میشه در ارز و میخواسته تاکسی بگیره و اون تاکسی هم میخواسته سوء استفاده بکنه. راهی ها که این توریسته معمولا چندین بار در سال میرفته سفر میکرده و در این حال بیزنسمن هم بوده، آدم تاجری بوده، راهی را که معمولا با 40 دلار میرفته این تاکسی میگه 60 دلار. هم چون حال چک و چونه نداشته قبول میکنه، میگه باشه. وقتی که نزدیک مقصد میرسن این آقا 100 دلاریشو در میاره، دستش میگیره جوری که راننده تاکسی میبینه و بعد از اینکه میرسن به مقصد رو میکنه به راننده تاکسی میگه که من از دستم افتاد این 100 دلاریه، نمیدونم رفته زیر صندلی ماشین کجا افتاده، هرچی میگردم پیدا نمیکنم، اینجام تاریکه، اجازه بده برم من یه چراغ قوه بیارم و این 100 دلاریه رو پیدا بکنم. راننده تاکسی هم میگه که باشه بفرمایین. این هم ساکشو همه چیزا بر میداره و میره تو خونه. تا در خونه رو باز میکنه میبینه که راننده تاکسی هم پاشو گذاشت رو گاز و فرار کرد رفت. بعد حالا موضوع چی بوده؟ واقعا 100 دلاری رو زمین نیفتاده بوده، یه آدم زرنگی بوده. میاد چی کار میکنه؟ میگه اولا اینکه این 60 دلار با من تی کرده 40 دلارا، ثانیا اینکه من مطمئنم این 100 دلاریا بدم بهش، میگه من چنج ندارم، کل 100 دلار رو بالا میکشه. میگه این بهانه رو من میارم اینجوری میگم که برم از خونه چنج بیارم. فکر نمیکرده که این فرار کنه بره. راننده تاکسی با خودش چی فکر کرده بوده؟ با خودش فکر کرده بوده که خب 100 دلار افتاده، ما اینجا کاسب شدیم، دیگه برای چی وایسادیم، خودم بعدم میگردم پیداش میکنم. بعد از این ماجرا فردا با خودش این آدم فکر میکنه که من کار درستی کردم، شاید باید این راننده رو من پیدا کنم 40 دلارش یا 60 دلارش رو بهش بدم، شاید کار من اشتباه بوده. میره از بدین میپرسه نظر شما چیه؟ آیا به نظرتون باید راننده تاکسی را بگرده پیدا کنه؟ میشه پیداش کرد؟ یا اینکه نه، راننده تاکسی با توجه به اینکه خودش این کار کرده و همچین تصمیمی گرفته که بذاره بره و به خصوص اینکه نیتش بد بوده، لازم نیست، خودش به خودش ضرر زده،
جنس هردوشو خراب بوده.
حالا باید چی کار کنیم؟ تکلیف چیه؟
یکی به این
بزنه من یکی به ایش بزنه
هم
تصمیم اینم
خورده چل دولار بوده سلا سانی ها یزدی بودن چل دولار باید بده سلا
به دین. اینجوری حکم میده، میگه این آدم خودش به خودش ضرر زده. واقعا خود درسته که ما فرمانی داریم تو پارشای میشپاتیم، پارشای این هفته هم ذکر شد که گم شده را باید برگردوند، ولی این قانون گم شده این شخص رو پیدا نمیکنه. این آدم خودش با تصمیم خودش و از روی عمد اومده همچین کاری کرده. درسته این باعث شده، ولی با توجه به اینکه در نهایت اون همچین تصمیمی گرفته و به خصوص اینکه این شخص هم این کاری ها که کرده جای فکر داشته که این کارو به مجازه بکنه، چون معمولا اون طرف میمده میگفته من چنج ندارم، 100 دلار رو میگرفته، آره گفته منم میرم میارم. ولی با این وجود به دین همچین حکمی میده که نه، این وظیفه ای نداره که بیاد بگه. توی مسائل مالی خیلی وقتا هستش که قضاوت کردن بسیار بسیار مشکله و خخامیم در پیرقابود میفرماین که کسی که میاد و تصمیم میگیره که اصلا خودش را وارد مسائل قضاوت نکنه از سه تا چیز نجات پیدا میکنه. یکی از دزدی، یکی از قسم دروغ و یکی از دشمنی. دوزی چه جوریه؟ اگر که قاضی حکم اشتباه بده، عملا داره از اون شخص دزدی میکنه. قسم دروغ چه جوریه؟ اگر قاضی دیانی حکم بده که کسی باید قسم بخوره، در صورتی که اون خیاف شبوانیست، موظف به قسم نیست، این در واقع باعث قسم دروغ شده. دشمنی چیه؟ ببینید دو نفر با هم اختلاف دارن، مثلا فرض کنید آقای رفوعا با آقای شهرام با هم اختلاف دارن، میان پیش من. خب خیلی وقتا وقتی که بعضی اوقات هستش که حالا هر دو طرف صدیقن و واقعا اون چیزی که قاضی حکم میده رو قبول میکنن، ولی خیلی وقتا هم هستش که اگر من بیام به نفع ایکس حکم بدم، ایگرگ ناراحت میشه، دشمن من میشه. به نفع ایگرگ حکم بدم، ایکس ناراحت میشه، فکر میکنه حقشو خوردم. در نتیجه یکی از طرفین معمولا ناراضیه. بعضی اوقات هستش که هر دو طرف ناراضیان، به خاطر که این انتظار داشته است واقعا 100 تا بگیره، قاضی اومده حکم داده 70 تا. هر دو طرف در این حالت ناراضیان. در نتیجه کسی که میاد قضاوت خودش را از قضاوت کنار میکشه، این خیلی به نفعشه. از طرف دیگه قاضی هم که واقعا قاضی امته و علمشا داره و تواناییشا داره و خخماشا داره و میاد درست قضاوت میکنه، خخامی میفرماین که این شوتاف شریک میشه با خدا در محصه برشید در آفرینش دنیا. چرا؟ به خاطر اینکه پابرجا موندن دنیا بر اساس دینه، بر اساس قضاوته. چون قضاوت باعث میشه که قضاوتی که امت باشه، قضاوتی که حق به حقدار برسه. خیلی وقتا هستش که ولی توصیه شده که دو نفر که میان پیش قاضی، قاضی بیاد بگه که آیا شما میخواید دین انجام بدیم یا پشارا؟ پشارا یعنی چی؟ پشارا یعنی مصالحه. مصالحه چجوریه؟ مصالحه به چه شکله؟ دو نفر با هم اختلاف دارن، مثلا آقا بنیامین اختلافی دارن با کی بگیم؟ با آقای رفوع. خب چی کار آقای رفوع داری؟
مظلوم چیه آقای رفوع؟
باید بگیم آقا بنیامین با آقای ریحانیان، هر کی حرف میزنه اون دوتا با هم اختلاف دارن. آقای ریحانیان شما اختلاف دارید با آقا بنیامین، میایید پیش بنده به عنوان حالا یا هر قاضی به عنوان قضاوت. اون قاضی که قضاوت میخواد بکنه اول باید بگه که به شما پیشنهاد بده، بگه پشارا بکنید، یعنی اجازه بدید مصالحه بین شما برقرار کنیم. مصالحه یعنی چی؟ یعنی که ببینید مشخص نیست که کی پیروز میشه توی این قضاوت، شما یا ایشون. و خیلی وقتا حتی دو طرف هم نمیتونن 100% مطمئن باشن که حق با کیه. بعضی اوقات هست کاملا مشخصه، یکی حق شما رو خورده، دزدیده، شما میدونین، اونم میدونه. ولی بعضی وقتا تو اکثر مسائل قضایی میشپات و قضاوت اینجوری نیستش که کاملا مشخص باشه. واقعا ریزکاری هایی از جزئیاتی هستش که خیلی وقتا حتی خود قاضی هم دقیقاً نمیدونه تا اینکه بشینه خوب دو تا چارتاشو بکنه و خوب کتابا رو چک بکنه و قضاوت درست بخواد قضاوت کنه. بنابراین میاد پیشنهاد میده، میگه بیاید شما مصالحه بکنی. یه مقداری مصالحه رو شما وقتی اجازه مصالحه میدید و اینو میسپارید به قاضی، قاضی میاد وسطشو میگیره، یه مقداری نه شما به خواستت 100% میرسی نه اون طرف میرسه، وسطش رو هم مصالحه میکنید. ببینید در حالا پشارا، به این میگم پشارا، مصالحه از کجا اومده؟ در عبری به آب سرد میگن مایم کاریم، به آب گرم میگن مایم خمیم، به آب ولر میگن مایم پشریم. ولر پشارا یعنی چی؟ یعنی نه داغ نه سرد، یه چیزی بینش. مصالحه بکنن، آب ولر یه چیزی بین این دو میشه. از طرف دیگه خیلی وقتا قاضی صرفا قوانین قضایی را بدونه کافی نیست. میدونید ما در میشنا 6 تا صدر داریم. یکی از صدریم صدر نزیقینه که فقط در مورد قوانین قضایی و مالی و به اصطلاح مسائل مربوط به اون و قضاوت و غیره صحبت میکنه. در شولخان آروخ ما 4 جلد داریم. یکی از جلدها جلد خوشن میشباته که در مورد قوانین مالیه کلش، ولی فقط دونستن این قوانین هم کافی نیست. بعضی وقتا قاضی باید ابتکاری به خرج بده تا اینکه واقعا حقا به حقدار برسونه. به اصطلاح خخامیم دان دین امت لحمیتو، یعنی قضاوت بکنه، قضاوت امت را لحمیتو به امتیش. یعنی چی امت را به امتیش؟ حقیقت را به حقیقتش. توضیح میدن خخامیم، میگن بعضی وقتا هست یه قاضی ممکنه قضاوت امت بکنه ولی پشتش شهره. چجوری؟ بعضی وقتا بر طبق فرمولا شما میایی حقا میدی به آقای روون، ولی واقعا روون اومده کلک زده، کاری کرده که داره دروغ میگه، کاری کرده که حق بهش برسه. قاضی باید اینجا انقدر خخما داشته باشه که بتونه حق اون کسی ها که حتی بر اساس فرمولای قضاوت حق به اون نمیرسه حقشو بگیره. اولین کسی هم که این کاری کرد کی بود؟ حالا اولین کس نمیدونم، ولی تو ناوی نوشته شده شلومو همیلخه. شلومو همیلخ میاد، دوتا خانومی میان پیشش، ماجراش همه میدونیم. این میگه این بچه من زنده است، بچه اون مرده. اون یکی هم برعکس میگه. شلومو میاد و میگه این بچه رو نصفش بکنیم. چرا؟ واقعا نمیخواسته که نصف کنن. میدونسته اینجا از احساسات کمک میگیره برای رسیدن به حقیقت، از احساس کمک میگیره. یه داستان جالب دیگه هستش، حالا شبیه به این، در مورد یه راوی بوده به اسم ربیع ایزل خریف، حدود 100 خورده ای سال پیش ایشون زندگی میکردن. ایشون یه قاضی بسیار بسیار خبره ای بودن. ربیع ایزل خریف میگن یه دفعه دوتا همسایه میان پیش ایشون قضاوت. سر چی؟ اینا یه حیات مشترکی داشتن و یه بند رخت هم بوده. یکیشون اومده بوده رختاش رو شسته بوده، آویزون کرده بوده، اون یکی اومده برداشته گفته مال منه. دعواشون شده، اومدن خونه ربیع ایزل خریف که بینشون قضاوت کنه. این همسایه میگه این رختا همش مال منه، اون یکی همسایه میگه این رختا همش مال منه. این لباسا شما بودید چیکار میکردید اینجا؟ ربیع ایزل خریف میگه که لطفاً هر دوتون برید بیرون، لباسا رو بذارید اینجا. میرم بیرون. همسرش رو صدا میکنه، میگه خانم برو رختای خودمونا که شبیه به ایناست بیار یه چند تاشو. میگه برای چی؟ میگه برو بیار کارت نباشه. میره و میاره، میریزه تو این کیسه لباسایی که اینا آورده بودن، سبد لباسایی که اینا آورده بودن و قاطی میکنه با هم. میگه که خب، به منشیش میگه که به حالا به هر کی، به این میگه که برو یکی از این خانوما رو فلانیا بگو بیاد تو. میاد تو، میگه که ببین این لباساییه که تو میگی مال توئه. حالا ممکنه درسته تو میگی مال توئه، ممکنه یه موقع اشتباه شده باشه، 4 تا لباس اونم قاطی شده باشه، تو مطمئن شو که حق الناس نباشه، بگیر اصطلاح خودمون بگرد حق اونو ضایع نکنی. اینم شروع میکنه این مال منه، این مال منه، این مال منه، این مال من نیست، میذارم اون وقت، یکی مال منه، یکی مال منه، نه این مال من نیست. تا آخرش اینا را از هم سورت میکنه، جدا میکنه. میگه خیلی خوب، برو بیرون. دوباره ربیع ایزل اینا را قاطی میکنه، میگه اون یکی خانومه بیاد. میگه خانوم همین حرفو بهش میزنه، میگه اینا را خوب دقت کن ببین همش مال خودت باشه. شروع میکنه دیدن این مال منه، این مال منه، این مال منه، این مال منه، این مال همش مال منه. یه تو داری دروغ میگی، برو بیرون، این ما هیچ کدومش مال تو نیست. خب این خخمای قضاوت خیلی وقتا احتیاج به ابتکار هستش، به خاطر اینکه حقا به حقدار برسونن. همینجوری آدم بخواد فقط بر اساس فرمول بره کافی نیست. به خاطر همین خخامی میگن دان دین امت لامیتو، یعنی امت به امتی، حقیقته که واقعا به قلب حقیقت میرسه. و ببینید تو قوانین مالی، حالا ما گفتیم پشارا اولویت داره، ولی چرا؟ یه سوالی پیش میاد. مصالحه وقتی شما میای وسط ها میگیری 50% شغره، 50% دروغه، یعنی داری حقی کی از بین میبری؟ اونی که حقشه. حداقل 50% حقشو داری از بین میبری. پس چرا مصالحه میشه کرد؟ و نه تنها میشه کرد، بلکه بهتری که کرد. توصیه شده که اگر هر دو طرف راضی باشن، نمیشه مجبورشون کرد، ولی اگر هر دو طرف راضی باشن بهتر مصالحه کرد. به خاطر اینکه تو قوانین مالی اگر کسی بیاد و مخیلا بکنه، مخیلاییش مخیلاست، میاد میگه آقا من میگذرم، فرض کنید که اصلا 100% حق با کسیه و ما میدونیم، اگر بیاد بگه من از حقم میگذرم و مخیلا بکنه، دیگه تمومه، مخیلاست، هیچ کس نمیتونه بیاد در این زمینه اعتراضی کنه و دیگه اون طرف مقابلم هیچ مشکلی براش وجود نداره، نه تو بدین زمینی و نه تو بدین شمعیمی. به خاطر همین پشارا تأثیر داره. تنها تو یک مورده تو قوانین مالی که مخیلا فایده ای نداره، یعنی شما تو کل قوانین مالی بگردید فقط یه مورده که حتی اگر که طرف مخیلا بکنه، حتی اگر هر دو طرف 100% راضی هن و هر دو طرف از هم خوشحالن و خندان از هم جدا میشن، بازم هر دو طرف آوون کردن، یعنی هر دو طرف از این سور گذشتن. چه قانونیه؟ تو پارشای این هفته هم داشتیم، نه اون قانون مالی نیست، المانا و یاتوم لو تعنون یعنی رنج ندید، اون قانون مالی نیست. قانونی که هر دو طرف میگذرن نشخ و تربیت، یعنی نزول، نزول، چه نزول دادن چه نزول گرفتن. حتی اگر هر دو طرف راضی باشن، یکی میخواد خیلی راضیه، اون کسی که داره پولا میگیره و نزول میده میگه که من عالیه، برام خیلی هم عالی، من برام براخام کرد این پولی که از شما گرفتم، دستم درد نکنه، دست اون صاحب پولم میبوسه، اون طرف هم راضیه، هر دو طرف کاملا راضی و همدیگر هم مخیلا میکنن، 100% اسطوره. و نه فقط، جالب اینجاست که نه فقط اون کسی که صاحب پوله، پول نزول داده از ایسور میگذره، که خیلی ها فقط فکر میکنن فقط اون میگذره، بلکه همینطور کسی که نزولم میگیره از چند تا فرمان نهی تورا میگذره. نه تنها این دوتا، بلکه خخامیم در گمارای بابا مسیا میگن که حتی کاتبی که قرارداد بین اینا رو مینویسه، حتی شهودی که این قرارداد به عنوان شاهد امضا میکنن، اینا از قانون نزول میگذرن. و خیلی جالبه که اگر شما دقت بکنید، ببینید من عرض کردم خدمتون 4 جلد داریم شورخانه‌روخ. شورخانه‌روخ گفتیم چه جلدی قوانین مالیه؟ کسی یادشه؟ خوشن میشبات. اورا خیم قوانین روزمره است. یوردا قوانین کشروت بیشتر. اونایزر قوانین زناشوییه. قوانین مالی تو خوشن میشباته. تنها قانون مالی که تو یوردا نوشته شده، یعنی قسمتی که قوانین ایسور بهتره، آسور و مجاز و کشروت، قوانین نزوله، ریبیته. چرا آقای دکتر؟ چرا فقط قانون نزول؟ چرا قانون نزول توی خوشن میشباد نوشته نشده؟ چرا توی یوردا که در مورد ایسور بهتر مجاز و آسوره صحبت کرده؟ به خاطر اینکه قوانین، همین چیزی که گفتم، قوانین مالی کسی که مخیلا میکنه مخیلا شده است. قوانین ریبیت واقعا ظاهرا قوانین مالیه، ولی یه فرق بزرگی با قوانین مالی داره و بیشتر شبیهش میکنه این فرقه به قوانین ممنوعیت ها. و اون چیه؟ اینه که حتی اگر هر دو طرف هم راضی باشن بازم آسوره. به این دلیل قوانین ریبیت در یوردا نوشته شده، در خوشن میشباد نوشته نشده. حالا خیلی وقتا هستش که ما میدونیم اینا که برای گردوندن اقتصاد احتیاجه به اینکه یکی پول داره یکی کار میتونه بکنه. اگر ما بیایم این چرخه را از بین ببریم عملا به اقتصاد صدمه زدیم. تورا هم اینا میدونه. تورا میاد یه فرقی میذاره بین ریبیت با مشارکت، اسقا به اصطلاح. اسقا مشارکت یعنی این که مثلا فرض کنید که آقای رفوا پول دارن و خوبه دیگه، آقای گنجی هم میخوان کار کنن، در چنین حالتی این دو براخا به هم میرسن، میان با هم شتر اسقایی مینویسن، سند مشارکتی مینویسن که چی؟ که اینا در سود و ضرر با هم شریک میشن. یعنی اگر سود باشه مثلا 50-50 تقسیم میکنن، اگر ضرر باشه خدایی نکرده ضررم 50-50. یعنی اگر که فردا روز اتفاقی بیفته و آقای گنجی ضرر بکنن این پولا، آقای رفوان باید 50% این ضرر را قبول بکنن. برای اینکه این اسقای کاشری باشه، در این حال باید آقای رفوا که صاحب پوله یه قسمتی علاوه بر اون 50% هم یه چیزی اضافه تر برای اون کسی که عامله و داره کار میکنه در نظر بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون داره عملا زحمت میکشه و بنابراین یه درصدی باید بیشتر داشته باشه یا یه مبلغی باید بیشتر داشته باشه. حالا خیلی وقتا هستش که میخوان با هم پشارا بکنن، با همین دو طرف میخوان مصالحه بکنن. یعنی میان از همون اول، از همون اول میگن که آقا تو قرار داده شتریسخا نوشته میشه که اگر آقای گنجی قبول کنن که مثلا اینقدر پول بدن به آقای رفوا، آقای رفوا دیگه کار ندارن که شما بیایید اثبات کنید چقدر سود کردید و به چه شکل بوده، و همینا میگیرن و میکشن کنار، کاری ندارن. تا اینجا هم قابل قبوله. به صورت کلی شتر اسقای کاشر اینجوری کار میکنه. ولی اینجا یه نکته ای هستش، اگر خدای نکرده ایشون متضرر شد اون عامل و بتونه اثبات بکنه که واقعا ضرر کرده، با وجود اینکه با هم تی کردن و مصالحه کردن که یه درصد مشخصی گرفته بشه، ایشون حق ندارن هیچی بگیرن و حتی باید تو ضرر هم شریک بشن. این پس شتر اسقاست. در غیر این صورت این شتریسقا ارزشی نداره. این جوریه که شتریسقا کار میکنه. یه چیز دیگه که شتریسقا، یه نکته دیگه که تو شتریسقا باید دقت کرد اینه که شتریسقا فقط وقتی کار میکنه که واقعا اون طرفی که پولا میگیره مقبل اصطلاحاً میخواد این پولا بره باش بیزنس بکنه. ولی اگر فرض بفرمایید که مثلا مقبل اون کسی که پولا میگیره عروسی بچه‌شه، میخواد بره خرج عروسی بکنه، یا خدای نکرده یه گرفتاری داره میخواد بره خرج اون گرفتاریش بکنه، اینجا شتر اسقا سند مشارکت نوشتن هیچ فایده ای نداره. این میشه کلاشهری، دروغه. چون عملا این پوله برای بیزنس نیست. برای چیه؟ اون طرف میخواد بره فرض کنید برای خرج شادی بکنه، خرج بیزنس نیست. بنابراین در چنین حالتی خیر شتر اسقا نمیشه نوشت. پس خیلی مهمه که اگرم میخوان با هم شراکت بکنن باید حتما شتر اسقای کاشر نوشته بشه بر طبق، چون خیلی جزئیات داره، باید با یه راوی، با یکی که تلمید خاخامی که وارد باشه مشورت کرد که به این شکل هیچ مشکلی نداشته باشه. پس این میشه دینه مامونوت. و بسیار بسیار مهمه که تو دینه مامونوت حتی اگر که گفتم حتی اگر که طرف مقابل هم ظاهرا مشکلی با قضیه نداره، باید مواظب بود که طبق هلاخا هم درست باشه. در غیر این صورت خصف شالوم مدیونی داره تو شمعیم و خیلی خیلی باید احتیاط کرد. یه مورد دیگه اینم پایان بدیم، اینم بگم. ببینید ما دوتا یهودی که با هم کار میکنن باید بر طبق قانون تورا با هم کار کنن و قضا، و اگر خدای نکرده اختلافی هم پیش اومد بینشون، اول باید بر طبق قانون تورا قضاوت بشن. اگر یکی از طرفین اینجوره قبول نمیکنه بهش اختار میدن، میگن آقا بیا بر طبق قانون تورا نعیمت، اون وقت میشه بر طبق قانون کشوری، قانون غیر اسرائیلی هم، قانون غیر یهودی هم قضاوت کرد، چون چاره ای نیست. ولی به صورت کلی وقتی دو نفر یهودی، دوتا اسرائیل با هم اختلاف دارن حتما باید سعی کنن که این اختلافشون را در بر طبق قانون تورا حلش کنن، نه بر طبق ارکاوت. ارکاوت یعنی دادگاه گویمی. دادگاه گویمی آخرین چیزیه که دیگه اگه راهی نیست، طرف مقابلی جوره قبول نمیکنه بیاد، با وجود اینکه بهش اختار دادیم، وقت شما میتونید برید حقتون رو تو دادگاه گویمی هم بگیرید. ولی به صورت عادی حتما تاکید شده که باید بر طبق دین تورا و دین مشربن باید قضاوت بشن. ربی خانان یا بنقشه و مراسه خودش بار خود زکات.